يصلون بما
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 10 آبان برابر با اول نوامبر. باز هم ماییم و شما و یک میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. امروز آسمان سراسر ایران ابری و بارونیه و برای بیشتر استانها رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. از بعد از ظهر امروز بارش باران در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، لرستان و غرب اصفهان شدت بیشتری پیدا میکنه. در استان بوشهر هم به علت احتمال جاری شدن سیل آماده باش اعلام شده. در گرمترین استان کشور هم هرمزگان با حداکثر 35 درجه و سردترین هم اردبیل با حداکثر 12 درجه. یک ساعت اول از این برنامه 90 دقیقه‌ای به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا پخش میشه و در 30 دقیقه پایانی فقط صدای ما رو میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه مراد ویسی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، کیان منوی از تحریریه با ماست، حسن حسنی هم مسئول بخش فنی این برنامه است و من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. پیش از اینکه برنامه‌های 30 دقیقه اول رو معرفی کنم، مشروع خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در رأس هیئتی بلندپایه در محل کنگره این کشور حاضر شد تا قانونگذاران آمریکایی را متقاعد کند که تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال نکنند. علاوه بر معاون رئیس جمهوری آمریکا، جان کری، وزیر امور خارجه، و جک لو، وزیر خزانه‌داری، عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه سنا ملاقات کردند و خواستار آن شدند که به مذاکرات حساس دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران فرصت لازم داده شود. یکی از مسئولان دفتر معاون رئیس جمهوری آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است هیچ کس خواستار تعلیق ابدی تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. وی افزود روزنه‌ای که برای مصالحه گشوده شده محدود است و اگر پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود، شاید زمانی برسد که تحریم‌های جدید به واقع ضروری به نظر برسد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، میگوید کشورش برای مقابله با اقدام‌های تروریستی گروه القاعده به کمک‌های آمریکا نیاز دارد. نخست وزیر عراق که در مؤسسه آمریکایی صلح در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، ظهور مجدد نیروهای افراطی در کشورش را نتیجه خلأ قدرت در منطقه دانست. آقای مالکی با اشاره به همکاری نیروهای آمریکایی با نظامیان عراقی گفت دو کشور شریک یکدیگرند و در جنگ با تروریسم خون داده و بر گروه‌های تروریستی در عراق پیروز شدند. وی تصریح کرد که این معضل اکنون بار دیگر به عراق بازگشته است. نمایندگان کنگره آمریکا روز پنجشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما، نوری المالکی و دولتش را مسئول آغاز مجدد خشونت‌ها در عراق معرفی کردند. نخست وزیر عراق امروز جمعه با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خواهد کرد. شامگاه پنجشنبه جت‌های جنگنده اسرائیلی به یک هدف نظامی در سوریه حمله کردند. یک مقام دولت آمریکا بدون ذکر جزئیات وقوع این حمله وقوع آن را تایید کرد. آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های امنیتی آمریکا گزارش داده است که هدف حملات اسرائیل در بندر لازقیه محلی بوده است که موشک‌های روسی SI-125 در آنها نگهداری می‌شوند. در ایران، حسن هاشمی وزیر بهداشت نسبت به ورشکستگی بیمارستان‌های کشور هشدار داد. به گفته آقای هاشمی، وزارت بهداشت با کسری بودجه 8000 میلیارد تومانی روبروست و در صورتی که خدمات به قیمت واقعی ارزان نشوند و بیمه‌ها نیز منابع تأمین آن را نداشته باشند، بیمارستان‌های کشور کاملاً ورشکسته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هاشمی که در مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکان ایران سخنرانی می‌کرد، اضافه کرد اگر یارانه دهک‌های برخوردار کشور در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که مشکلات مردم در زمینه بهداشت و درمان برطرف شود. حسن هاشمی واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی، تقویت و سر و سامان دادن به بیمه‌ها را هم امری ضروری دانسته است. اما در آمریکا، مقام‌های مرزبانی این کشور از کشف یک تونل با تجهیزات پیشرفته برای قاچاق مواد مخدر در مرز این کشور و مکزیک خبر دادند. این تونل که شهر تیخوانا در مکزیک را به شهر ساندیگو در آمریکا متصل می‌کرده، مجهز به سیستم روشنایی و خط آهن برقی بوده است. در جریان کشف این تونل، 8.5 تن ماریجوانا و بیش از 150 کیلو کوکائین به دست آمد. در این بین 3 نفر که گفته می‌شود رانندگان این خط آهن بودند، دستگیر شدند. آسوشیتد پرس که این خبر را مخابره کرده، در گزارش خود آورده است که با تشدید اقدامات امنیتی در مرزهای زمینی آمریکا و مکزیک، قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده بیشتر از طریق هواپیماهای فوق سبک، قایق‌های ماهیگیری و تونل‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی که دوباره دیگه در طول این برنامه به ما خواهد پیوست. اما بریم و ببینیم در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه هایی داریم. دولت اوباما میخواهد تحریم‌های جدید علیه ایران به تعویق بیفتد، اما برخی اعضای کنگره مخالفند. یک گزارش در این باره داریم. آیت الله خامنه‌ای خواسته جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد. گفتگوی اقتصادی امروز به تحولات جمعیتی ایران و چشم‌انداز آن اختصاص دارد. امروز جمعه که تعطیله و روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن، هفته‌نامه‌های تازه منتشر شده رو بررسی می‌کنیم. در انتهای 30 دقیقه اول هم از تازه‌های جهان ورزش براتون می‌گیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم حتماً میشنویم و پیامک‌های شما رو هم سعی می‌کنیم تا پایان برنامه بخونیم. شماره‌های پیامک‌گیر ما 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. اما همانطوری که در خبرها هم شنیدید، دولت باراک اوباما تلاش می‌کند نمایندگان کنگره آمریکا را متقاعد کند تا تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیندازند، اما برخی از اعضای ارشد کنگره می‌گویند متقاعد نشدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
آنطور که خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، روز پنجشنبه در پی جلسه معاون رئیس جمهوری آمریکا با سناتورهای کمیته بانکی سنای آمریکا، جو بایدن، معاون اوباما و هیئت همراه او توانستند بخشی از این سناتورها را متقاعد کنند که تا روشن شدن نتیجه هفته آینده مذاکرات 5+1 و ایران از تصویب لایحه تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران خودداری کنند. البته به گزارش اسوسییتد پرس هنوز به درستی مشخص نیست کدام سناتورها متقاعد شده و کدام بخش متقاعد نشدند. با همه اینها از پرسش‌های خبرنگاران و پاسخ نمایندگانی که از جلسه روز پنجشنبه که پشت درهای بسته انجام شد بیرون آمدند، چنین به نظر می‌رسد که به نوشته اسوسییتد پرس احتمال اینکه نمایندگان در رأی‌گیری اعضای کمیته بانکی سنای آمریکا به خواسته دولت آن کشور پاسخ مثبت بدهند قوت گرفته است. دولت آمریکا خواهان آن است که به دولت جدید ایران فرصت داده شود تا در آرامش دور از تحریم‌های بیشتر مذاکرات پیشرو با 5 به علاوه 1 را به انجام رسانیده تا به باور مقامات دولت آمریکا نتیجه مذاکرات پیشرو نشان دهد ایران تا چه حد در از میان بردن نکات مبهم برنامه هسته‌ای خود حسن نیت دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، نگرانی کاخ سفید از این است که مبادا همزمان با برگزاری نشست 5 به علاوه 1 و ایران در هفته آینده در ژنو، کنگره نیز دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کند. با همه اینها، به گفته سناتور تیم جانسون رئیس کمیته بانکداری سنا که لایحه تحریم‌های تازه را هفته آینده برای تصویب ارائه می‌دهد، هنوز مشخص نیست تصویب این لایحه هفته آینده انجام گیرد یا به وقت دیگری موکول شود. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی منابع دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره گفتند این احتمال که رأی‌گیری همزمان با نشست 5 به علاوه 1 و ایران انجام گیرد ضعیف است. با این همه اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد شماری از سناتورها نیز روز پنجشنبه در پی جلسه با نمایندگان دولت گفتند که باید فشارها را هر روز بر برنامه هسته‌ای ایران افزایش داد. در جلسه چند ساعته غیرعلنی روز پنجشنبه با اعضای کمیته بانکی مجلس سنا، علاوه بر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، از جمله جان کری وزیر امور خارجه و جک لیو وزیر خزانه داری نیز حضور داشتند. به گزارش اسوسییتد پرس، کمیته بانکی سنا در لایحه جدید تحریم‌ها تصمیم دارد بخش دیگری از صنایع از جمله بخش ساخت و ساز، معدن و همچنین بخش انرژی و صادرات نفت ایران در سال 2015 را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار دهد. چانه‌زنی بر سر تعلیق موقت تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران در آمریکا در حالی در جریان است که در ایران نیز کشمکش‌های لفظی و در برخی موارد عملی بر سر مذاکرات با غرب ادامه دارد. تا آنجا که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چهارشنبه شب در دیدار با ایرانیان مقیم آفریقای جنوبی خواهان اتحاد همه جناح‌های سیاسی در ایران شد، ظریف گفت نمیتوان وضع کنونی کشور را با درگیری داخلی پیش برد. وزیر خارجه ایران در حالی بر لزوم اجماع داخلی اشاره میکند که عباس عراقچی معاون وی روز پنجشنبه در مورد سیاست خارجی گفت اگر اختلافات و انتقادات در ایران به مرز تشدد برسد بر سیاست خارجی تأثیر خواهد گذاشت. وی با اشاره به اجماع ملی در دوران جنگ ایران و عراق گفت دوران جنگ هیچ کس در خیابانها پوستر نصب نمی کرد که آنها را طور دیگری خطاب کند. هفته گذشته خیابانهای تهران شاهد نصب پوسترها و بنرهایی بود که در مخالفت با مذاکرات با آمریکا طراحی شده بودند. از سوی دیگر خبرهای جدید حکایت از آن دارد که پوسترهای مشابهی نیز اکنون در مشهد نصب شدند.
تحولات جمعیتی ایران و چشمانداز آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، دیروز در تهران همایشی با عنوان تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه برگزار شد و آیت الله خامنه‌ای هم در پیامی به این همایش بر مخاطرات ناشی از پیر شدن جمعیت کشور تاکید کرد و خواستار یک ایران 150 میلیون نفری شد. به نظرتون فرایند پیر شدن جمعیت در ایران چه ابعادی داره و آیا در شرایط فعلی میشه اون رو خطری جدی تلقی کرد به نظرتون؟
تا اواخر قرن گذشته میلادی فقط مناطق دارای اقتصادای پیشرفته با خطر پیری جمعیت روبرو بودند. امروز این خطر ابعاد جهانی به خودش گرفته و شمار بزرگی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با همین خطر روبرو شدن، با این تفاوت که اروپایی ها و ژاپنی ها اول ثروتمند شدند بعد به پیری رسیدند، در حالی که شماری از کشورها دارن پیر میشند بدون اینکه سطح زندگی اونها آماده رویارویی با چالش پیری باشه. بر پایه آمار جمعیتی در حال حاضر 4,300,000 نفر از مردم کشور در سنین بالای 65 سال هستند، معادل 5.5% جمعیت، که تا حدود 20 سال دیگر سهم اونها میرسه به 14% جمعیت ایران. حدود 30 سال دیگه هم روند رشد جمعیت ایران میتونه منفی بشه همراه با سرعت گرفتن آهنگ پیری جمعیت.
پیری جمعیت چه پیامدهایی از لحاظ اقتصادی داره آقای خاوند؟
با بالا رفتن سهم پیران در جامعه، بازار کار به تدریج از انعطاف‌های لازم محروم میشه، نوآوری‌ها کاهش پیدا میکنه، بهره‌وری پایین میاد، بخش بزرگتری از تولید ناخالص داخلی به تأمین هزینه‌های بهداشتی پیران اختصاص پیدا میکنه، بار روز به روز سنگینتری بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته میشه و نیروهای فعال مجبور خواهند شد سهم بیشتری از درآمد خودشون رو اختصاص بدن به نگهداری سالمندان.
آقای خاوند، افزایش زاد و ولد اونطوری که آقای خامنه‌ای توصیه میکنن تنها راه مقابله با مخاطرات ناشی از پیر شدن جمعیته؟
کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت در ایران ناشی از تحولات عمیق اجتماعی هست، از جمله توسعه شهرنشینی، بالا رفتن سطح تحصیلات و اشتغال به خصوص در بین زنها، علاقه هرچه بیشتر به تربیت فرزندان در بهترین شرایط، تمایل زن و مرد به برخورداری از آزادی بیشتر، اینها همه در کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت ایران مؤثر بودند. در مقیاس هر خانوار، داشتن فرزند کمتر متکی بر یک تصمیم عقلایی هست که اون رو با فرمان و خطابه نمیشگیر داد. برای مقابله با پیری جمعیت البته باید زمینه‌های اقتصادی مساعدی رو فراهم کرد برای آن دست از زوج‌هایی که میخوان فرزند بیشتری داشته باشند و در شرایط سخت اقتصادی توانایی انجام این کار رو ندارند. سن بازنشستگی هم باید بالا بره و همینطور شرایطی به وجود بیاد که جوانهای ایرانی مجبور نباشند برای دستیابی به حداقل زندگی از کشور خارج بشند.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم آقای ولی‌زاده.
خب این تحلیل یک اقتصاددان بود در مورد صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر ایران که دیروز اعلام کرده جمعیت ایران کمه و باید به 150 میلیون نفر برسه. اما اگه می‌خوایم بدونین در 24 ساعت گذشته شنوندهایی که با ما زنگ زدن و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتن چه نظری درباره همین صحبت‌ها دارن، همراه ما بمونین و این بخش رو بشنوین.
آقای خامنه ای جای نظرهایی که میفرمن باید چشاشو باز کنه ببینه تو جامعه ما چی به سر ملت آوردن، بعدن اثر نظر بکنه بگه 75 میلیون کمه. 75 میلیون الان نه آبی برای خوردن دارن، نه هوای خوبی دارن، نه آبی برای کشاورزی دارن تو روستاها. این آقا چی داره فکر میکنه واسه مردم همینطوری ارزندام میکنه؟
آقای خامنه ای میدونه که فرزند کمتر زندگی بهتر داره، به همین دلیل که میخواد فرزند بیشتری توی این کشور باشه تا زندگی مردم سخت‌تر بشه و حکومت برای اون آسان‌تر بشه. ایشون فقط خواهان حکومت بهتره.
فتوا دادن که ملت بچه دار بشن و فلان کنن و اینا، جمعیت باید زیاد بشه فلان بشه. میخوام ببینم این صدای این امام به گوش این ملت میرسه، صدای ملت هم به گوش امام میرسه مگر به طریق شما برسه؟ میخوام ببینم با 500 تومن 600 تومن حقوق آدم نمیتونه کرایه خونهشو بده، روزی 100 بار جلو زن و بچهش شرمنده میشه، واقعا میتونه بچه بیاره؟ چی فکر میکنن؟ یا واقعا درد دل مردم خبر ندارن؟ یا واقعا نمیدونن تو این جامعه چی میگذره؟ یا میدونن نمیخوان بگن؟ نمیدونم آخه چی فکر میکنن پیش خودشون؟ آخه چجوری میشه زندگی کرد بچه‌م آورد؟
آقای خامنه‌ای به مردم ایران میگه جمعیتونو زیاد کنین، دو برابر کن. اصلا به آقای خامنه‌ای میگم بابا چشاتو باز کن، 75-80 میلیون جمعیت ایران یا از ایران فرار کردن یا گوشه زندان ها در اون اقتصاد بد دارن زندگی میکنن یا معتادن.
سلام، من فرارم، راننده تامیون. میخواستم یک پیدا بشه به رهبری ما بگه تو که میگی ما با تحریم ها مشکلی نداریم، تو نباید مشکل داشته باشیم. مشکل ما داریم، ما آدم های بدبخت بیچاره مشکل داریم، شما که نباید مشکل داشته باشیم. یه مملکت زیر دست تو، نه که ما که باید خاورمون میخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز جمعه که تعطیله و روی پیشخوان دکه‌های روزنامه فروشی هم خبری از روزنامه ها نیست. با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده از یک ماهنامه و دو هفته نامه جدید براتون میگیم. شهرام درود به تو، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره جدید عکسی از محمد رضا صادق و گفتگوی با اون منتشر کرده. گفتنی های مشاور رسانه‌ای حسن روحانی چه هست در این ماهنامه؟
این گفتگو سه بخش اصلی داره، در شماره 42 ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده و آقای محمد رضا صادق در بخشی درباره شبکه‌های اجتماعی صحبت کرده و گسترشش و استفاده حد اکثری که دولت آقای روحانی میخواد از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی انجام بده. اما بخش دیگری از این گفتگو مربوط هست به رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی و ایشون در برابر این پرسش که آیا بعد از به قدرت رسیدن آقای روحانی همچنان رابطه آقای هاشمی با ایشون همون رابطه گذشته است، اون رو تایید کرده اما گفته که آقای روحانی این روزها یه مقدار سر شلوغ، اما ارتباط خودش رو در درجه اول با رهبر جمهوری اسلامی و بعد پس از ایشون با آقای هاشمی رفسنجانی همچنان داره و مشاوره هایی با ایشون انجام میده. بخش سوم صحبت های آقای محمد رضا صادق هم درباره اون گفتگوی تلفنی آقای حسن روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که ایشون گفته که امکان داره که بار دیگر هم چنین مکالمه‌ای میان آقای حسن روحانی و آقای اوباما انجام بشه.
خب در بخش های دیگه این ماهنامه چه مطالب دیگه منتشر شده؟
در بخش های دیگر چهار پرونده اصلی داره ماهنامه مدیریت ارتباطات. یک پرونده با عنوان رسانه ها و پرزیدنت که رابطه دولت و رسانه ها رو در ایران البته مورد بررسی قرار داده. در بخش دیگری بخش گفتگوها هست که چند گفتگو داره، از جمله گفتگو با حسین انتظامی که پیشتر نماینده مدیران مسئول مطبوعات بود در هیئت نظارت بر مطبوعات و در حال حاضر در دولت آقای روحانی ایشون شده مدیر کل معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته اگر برنامه های من اجرا بشه تا سال 94 نظام صنفی مطبوعات رو در ایران راه اندازی خواهم کرد. سه تا پرونده دیگه باز داره، ارتباطات در خدمت گردشگری و همچنین بخش ارتباطات هنری برای صلح در سوریه و یک بخش دیگر هم بخشی است که رابطه کودکان و تأثیری که رسانه‌ها بر کودکان میذاره رو مورد بررسی قرار داده.
خب بریم سراغ هفته نامه چلچراغ که عکسی از ناصر ملک مطیعی منتشر کرده، بازیگر قدیمی سینما. ماجرا چیه؟
آقای ناصر ملک مطیعی به خاطر بازی در فیلم تازه‌ای به عنوان نقش نگار بعد از 31 سال به سینما برگشته. البته سرمایه گذار این فیلم آقای بابک زنجانی هست، کسی که از او به عنوان دلال نفتی نام برده میشه. چلچراغ به همین مناسبت رفته به آقای ناصر ملک مطیعی گفتگوی انجام داده درباره خاطرات ایشون و با تیتر داشت فرمون هنوز عاشقه اون رو منتشر کرده. مطالب دیگه هم چلچراغ داره، از جمله نگاهی به سیر شکل‌گیری شعار مرگ بر آمریکا در ایران به بهانه 13 آبان و همچنین رابطه انجمن‌های اسلامی و انجمن‌های دیگر دانشجویی در ایران در سال‌های اخیر.
که اینطور. اما در هفته نامه تعطیلات نو در تیتر اصلی این هفته نامه میبینیم که گزارشی درباره پیوند توریسم و صنعت جهانی بازی منتشر شده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این گزارش نگاهی داره به رابطه شهر بازی ها و راه اندازی اونها در نقاط مختلف جهان و جذب گردشگران. اشاره کرده که در ایران تنها شهر بازی که در تهران در حال حاضر در حد معیارهای جهانی بنوشته این هفته نامه فعالیت میکنه همون شهر بازی هست که در پارک ارم هست. و اشاره دیگه کرده به انواع مختلف و نقاط مختلف کشورهای دیگر که شهر بازی هایی دارن که مورد توجه گردشگران هست. از جمله اشاره کرده که خود والت دیزنی به عنوان یکی از اولین مراکزی که جذب گردشگری رو در سالهای گذشته تونسته انجام بده، نوشته که هفته نامه تعطیلات نو حدود 1 میلیارد نفر در طول زمان تأسیس والت دیزنی تا امروز از این شهر بازی دیدار کردن.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
اما به وقت صبحانه با خبر، وقت ورزشه. سوت ورزش رو میزنیم و همراه میشیم با همکارم حبیب روشنزاده تا ببینیم تازه های جهان ورزش چیه.
فدراسیون فوتبال نیجریه یک بار دیگر نسبت به اظهارات سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران واکنش نشان داد. رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال نیجریه اعلام کرد هیچ کدام از بازیکنان این کشور در جام جهانی نوجوانان بالای 17 سال سن نداشتند. وی اضافه کرد تمام آزمایش‌های پیش از مسابقه نشان داده بازیکنان ما در سن قانونی بودند. بعد از شکست 1-4 ایران از نیجریه در جام جهانی نوجوانان که منجر به حذف ایران شد، علی دوستی مهر سرمربی ایران با اشاره به قد بالای بازیکنان حریف گفته بود بعید است همه بازیکنان نیجریه زیر 17 سال باشند. نیجریه فردا شب در 1/4 نهایی به مساف اوروگوئه می رود. هفته هفتم لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های ایران پنجشنبه شب در تهران به جنجال و درگیری کشیده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از آنکه داور مسابقه یک توپ مشکوک را به سود تیم دبیری تبریز گل اعلام کرد، اعتراض شدید بازیکنان تیم میثاق تهران و طرفدارانش را به همراه داشت. هجوم به داخل زمین و پرتاب بطری و درگیری آغاز گشت و داور بازی را نیمه تمام گذاشته خود را به رختکن رساند. مسابقات کشتی پهلوانی جهان در خرم‌آباد آغاز شد و در نخستین شب 4 کشتیگیر ایران، احمد میرزاپور، فردین معصومی، اشکان مردانی و رضا موساخانی بر حریفان خود پیروز شدند. اما امین مردانی کشتی را به حریف اهل گرجستان باخت و حذف شد. نفرات اول تا چهارم جهان در کشتی‌های پهلوانی امشب تعیین خواهند شد. مرحله 1/8 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 1 مسابقه در تهران آغاز می‌شود و پرسپولیس تیم لیگ برتری در مقابل الوند همدان که در دسته 1 بازی می‌کند قرار می‌گیرد. علی دایی سرمربی پرسپولیس می‌گوید
به وطنمون هم گفتیم که باید این بازی رو خیلی جدی بگیرن. به این امید هستیم که انشالله بتونیم تو جام حذفی تا فینال بریم و بتونیم قهرمان بشیم.
اما در فاصله 24 ساعت به آغاز مسابقه به رضا طلایی منش سرمربی تیم الوند همدان اطلاع داده شد طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال او 1 جلسه از همراهی تیمش محروم است و نمیتواند امروز روی نیمکت بنشیند. رضا طلایی منش:
این بحث واقعا محرومیت خدا کنه یه توجه قبولی پشتش باشه. 100% این قضیه رو پیگیری میکنیم. خب این واقعا یه شوکه برای تیم. حالا من نمیگم من خیلی تاثیرگذارم کنار زمین، ولی خب بالاخره بازیکن از پنج جلوتر آماده میکردیم، کمکم آماده میکردم.
این مسابقه ساعت 16:40 در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا دیشب تیم اتلتیکو مادرید در زمین گرانادا با پیروزی 2-1 خود را به فاصله 1 امتیازی بارسلون رساند. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین، هر دو گل اتلتیکو مادرید از روی نقطه پنالتی زده شد.
گل اتلتیکو مادرید، 2 پنالتی، 2 گل.
در حال حاضر در پایان هفته 11 لدیگا بارسلون با 31 امتیاز در صدر جدول ایستاده. اتلتیکو مادرید با 30 و رئال مادرید با 25 امتیاز دوم و سوم. و رضا قوچان نژاد ملی پوش ایرانی شب گذشته در بلژیک و در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های این کشور برای تیمش گلزنی کرد. استاندارد لیژ تیم قوچان نژاد با وجود آنکه تا دقیقه 72 بازی را برده بود، در نهایت در برابر تیم ته جدولی واسلند بیورن 2-2 مساوی کرد. اما استاندارد لیژ صدر جدول است.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از همکارم حبیب روشنزاده. عقربه‌های ساعت در ایران درست بر روی ساعت 7:30 بامداد وارد دومین بخش مجله صبحانه با خبر شدیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی، بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت.
اوقات شما بخیر. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئتی بلندپایه در محل کنگره این کشور حاضر شد تا قانونگذاران آمریکایی را متقاعد کند که تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال نکنند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل حملات تروریستی جمعه گذشته در سراوان در جنوب شرقی ایران و در نزدیکی مرز پاکستان را محکوم کرد. در این حال بان کی مون نسبت به بدار آویخته شدن 16 نفر پس از این حملات عمیقاً ابراز نگرانی کرده و بار دیگر از دولت ایران خواسته تا مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. شامگاه پنجشنبه جت‌های جنگنده اسرائیل به یک هدف نظامی در سوریه حمله کردند. خبرگزاری‌ها هدف این حمله را انبار موشک‌های روسی در نزدیکی شهر لازقیه اعلام کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق می‌گوید کشورش برای مقابله با اقدام‌های تروریستی گروه القاعده به کمک‌های آمریکا نیاز دارد. در همین حال نمایندگان کنگره آمریکا روز پنجشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما، نوری المالکی و دولتش را مسئول آغاز مجدد خشونت‌ها در عراق معرفی کردند. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران نسبت به ورشکستگی بیمارستان‌های کشور هشدار داد. معاون نخست وزیر عراق از تقاضای چین برای افزایش حجم خرید نفت به سطح 1 میلیون بشکه در روز خبر داده است. مذاکرات دو روزه ایران و کشورهای گروه 5+1 که در سطح کارشناسان دو طرف در وین برگزار شده بود بعد از ظهر پنجشنبه پایان یافت. هیچ یک از طرفین تا کنون درباره نتیجه مذاکرات اظهار نظری نکردند.
ممنونم مرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده، اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر. پیش از هر چیز گزارشی داریم درباره انتقاد روزنامه کیهان از موضع‌گیری محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مورد کتک خوردن دختران میرحسین موسوی در روز عید قدیر. یک گزارش هم داریم از دیدار نخست وزیر عراق با رئیس جمهوری آمریکا که دولت عراق خواستار کمک‌های نظامی بیشتر آمریکا برای مقابله با ناآرامی‌ها در عراق شده. اما در این روز تعطیل برای اونهایی که فرصت رفتن به نمایشگاه‌های و یا تئاتر رو دارن از چند تئاتر و یا نمایشگاه جدید خبر داریم. تازه‌های موسیقی رو در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. باز هم پیام‌های تلفنی شما رو داریم و اگه فرصت برنامه اجازه داد حتماً پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. اما پس از آن که کاربران فیسبوکی از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواستند که نسبت به کتک خوردن دختران میرحسین موسوی در روز عید قدیر اعلام موضع کند، اظهارات تلویحی آقای ظریف در این باره دستمایه انتقاد تند روزنامه کیهان از این موضع‌گیری شده است. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
ماجرای کتک خوردن دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روز عید قدیر که هفته گذشته در رسانه‌ها بازتاب یافت، همچنان سوژه‌ای برای انتقادها و حملات جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی علیه یکدیگر است. در تازه‌ترین واکنش، روزنامه کیهان روز پنجشنبه در مطلبی با عنوان آقای ظریف مراقب تله فیسبوکی باشید، از موضع‌گیری آقای ظریف درباره اتفاق پیش آمده برای دختران میرحسین موسوی به شدت انتقاد کرد. محمد محمد جواد ظریف چند روز پیش در پاسخ به درخواست‌های کاربران فیسبوک از او برای اعلام موضع درباره حمله نیروهای امنیتی به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در صفحه فیسبوک خود به طور تلویحی و بدون نام بردن از شخص خاصی ضمن اشاره به اینکه موضوع از حوزه مسئولیت او خارج است نوشت آنچه در روز عید قدیر اتفاق افتاد برای همه تلخ بود. بر اساس گزارشی که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده است، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه دوم آبان ماه دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را در حالی که برای دیدار از خانواده خود در روز قدیر به محل حصر آنها رفته بودند، کتک زدند. اما این اظهار نظر وزیر خارجه به مذاق روزنامه کیهان خوش نیامد و روز پنجشنبه در مطلبی انتقادی خبر کتک خوردن دختران میرحسین موسوی را دروغ و شانتاج رسانه‌ای فتنه‌گران خواند و موضع‌گیری فیسبوکی آقای ظریف را حمایت از فتنه‌گرانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه پس از رسوایی بزرگ در آشوب افکنی و قانون شکنی می‌خواهند خود را مظلوم جلوه دهند. علاوه بر روزنامه کیهان، حمید رسایی نماینده اصول گرای مجلس هم از جمله منتقدان موضع‌گیری وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش است. حمید رسایی روز چهارشنبه در تذکری در صحنه علنی مجلس ضمن استناد به اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره آنچه که رفتارهای ناشایست دختران یکی از سران فتنه خوانده، وزیر امور خارجه را متهم به دفاع از این رفتار در صفحه مجازی خود کرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم روز چهارشنبه در واکنش به مطالبی که در مورد حمله به دختران رهنورد و موسوی منتشر شده آنها را جفسازی رسانه‌ای نامید.
سید حسینی گزارش می‌داد. ما در اینجا صبحانه با خبر رو به شما شنونده عزیزی می‌سپاریم که به ما زنگ زدیم و برای ما پیغام گذاشتیم.
مردم گرانی اشک همه مردم ایران رو درآورده. واقعا مردم خستن. من از آقای روحانی خواهش میکنم به فکر این مردم باشن، توجهی به این اقلیت نکنن.
جناب آقای روحانی، شما در اولین قولی که به ملت دادید که ظرف 100 روزه ما تمام قیمت ها را پایین میاریم، متاسفانه زدید زیر قولتان، چون قیمت ها نه تنها پایین نیومد بلکه دو برابر هم شد. اون روز که این قول رو به ملت داده بودید تخم مرغ 200 تومان بود، حالا شده 400 تومان. پس نتیجه میگیریم روی شما هم نمیشه حساب باز کرد.
مذاکرات ویژه اصلی 5 به اضافه باید پشت پرده باشه، اگه نه نظام زیر سوال بره. این همه سالا شما میگفتی این اصلی حق مسلم ما هست، الله چرا حق مسلم ما نیست؟ یکی دیگه زمان قاجارها رو مسلم میکنیم، میبینیم پول بیت المال پول ملی رو مصرف میکردن، اسراف میکردن، ریخت و پاش میکردن، خزانه کم میومد، از روسیه قرض میگرفتن، اروپا سفر میکردن. این آقای اینا شاگردی نو آقای اینا هستن، پس بنابراین چه انتظاری ازشون داریم؟ یک سلام.
بعد ای آقای اوباما میخوام آقا تل با خدا به ای ایران کنازی یا به اینا یه خوده از فرهنگ خود رو صحبت کنید. ما از استان کرمان داریم تماس میگیریم با شما، اینا ریختن تو این شهر دارن دیشا ماوارا مردم جمع میکنن زن مچه مردم رو خونه سرشون لخ باشه از تو باشه میبینی میریزن تو خونه. این چطور اسلامیه؟ اسلام ناب محمدی همینه. آقای خامنه ای، آقای روحانی، این چه مملکتی شما درست کردین؟
آقای خامنه ای، در تمامی زمینه ها جمهوری اسلامی رکورد منفی زده. اگر به همین صورت پیش بره دیگه ایرانی نمیمونه که شما ولایت فقیه هم باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
اما گزارش بعدی این بخش، نوری المالکی نخست وزیر عراق که به آمریکا سفر کرده قرار است امروز جمعه در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. گزارش ها حاکیست نخست وزیر عراق در دیدارش از واشنگتن جویای دریافت کمک های نظامی بیشتر آمریکا برای مقابله با ناآرامی هایی است که اخیراً عراق را در بر گرفته است. پیش از اینکه گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو در این باره ببینید، فقط برای اون دسته از شنونده‌هایی که تصویر ما رو می‌بینن تاکید می‌کنم این گزارش حاوی صحنه‌های دلخراشی از مجروحان بمب‌گذاری‌های عراق هست که اگر فکر می‌کنین دیدن چنین تصویرهایی ممکنه شما رو آزار بده، از دیدن این گزارش صرف نظر کنید.
نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید کشورش به رغم گزارش‌ها از خشونت و تروریسم بهبودی اقتصادی را تجربه می‌کند. نوری المالکی روز پنج شنبه پیشاپیش دیدارش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در انستیتوی صلح ایالات متحده گفت شبکه تروریستی القاعده در قصدش جهت ایجاد به گفته وی امارت اسلامی عراق شکست خورده است. نوری المالکی گفت کشورش القاعده را کاملا شکست می‌داد، چنانچه وضعیت در لیبی و سوریه به وخامت نمی‌گرایید که به گفته وی به تروریسم فرصت دومی داد. نخست وزیر عراق همچنین گفت جهان لازم است به عراق کمک کند تا با خشونت‌ها و ناآرامی‌هایش برخورد کند. وی گفت ایالات متحده و بقیه جهان باید به عراق کمک کنند، زیرا تروریسم یک نگرانی بین المللی است. نخست وزیر عراق نسبت به عواقب به قدرت رسیدن القاعده در سوریه در صورت کنارگیری بشار اسد نیز هشدار داد. پیشتر نوری المالکی با گروهی از قانونگذاران آمریکا دیدار کرد. این اولین دیدار نخست وزیر عراق از واشنگتن طی دو سال گذشته به شمار می رود. نوری المالکی در پایتخت آمریکا جویای کمک‌های نظامی جهت برخورد با تشدید خشونت‌ها در عراق است. خشونت‌هایی که بعضن به دلیل افزایش تنش‌های فرقه‌ای و جنگ داخلی سوریه شدت یافتند. سازمان ملل برآورد می‌کند که در سال جاری میلادی بیش از 7000 غیر نظامی در عراق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بمب‌گذاران انتحاری فقط در ماه گذشته 38 حمله صورت دادند. سناتور جان مکین روز چهارشنبه پس از دیدار با نوری المالکی گفت وضعیت در عراق رو به وخامت است و اظهار داشت بسته به مالکی است که آن را تغییر دهد. مکین همچنین گفت دولت مالکی کمک نظامی درخواستی را دریافت نخواهد کرد تا زمانی که مالکی که یک شیعه است تلاش‌های جهت باز کردن بیشتر دولتش به روی اقلیت سنی ها به عمل آورد. مکین یکی از 6 سناتوری بود که روز سه‌شنبه در نامه‌ای به اوباما عملکرد دولت مالکی را عامل تشدید خشونت‌های عراق دانستند. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی همچنین از گزارش‌های خشمگینند که ایران با استفاده از قلمرو هوایی عراق برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک نظامی می‌فرستد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پی گفتگوهای روز چهارشنبه با نوری المالکی اظهار داشت که آنها رشته ای از مسائل حساس از جمله ایران و حمله به کمپ مجاهدین خلق در عراق را مورد بحث قرار دادند. از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از منابع عراقی گزارش داده است که نوری المالکی قصد دارد در سفر آمریکا خود را به عنوان یک میانجی احتمالی در قبال ایران و سوریه معرفی کند، اما مقامات آمریکایی در پاسخ به چنین اظهاراتی گفتند که نیاز چندانی برای میانجیگری با ایران نمی‌بینند.
خب بریم و ببینیم امروز جمعه در بخش فرهنگ و هنر جزئیات انتخاب‌های فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان از چند تئاتر جدید و یک نمایشگاه عکس چی هست. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و جمعه بسیار خوبی و زیبایی رو براشون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، یک نمایشی امروز به صحنه میره به اسم عروسک‌های سکوت که نمایشی است در ژانر وحشت و میتونه برای اونهایی که طرفدار ژانر وحشت چه در سینما و چه در تئاتر هستن جالب باشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
خب میدونیم که ژانر وحشت از ژانرهایی است که هم در سینما هم در تئاتر مخاطبان بسیاری داره، علاقمندان بسیاری داره، اما این نمایش فقط وحشت نیست بلکه این یک نمایش پیچیده است که در او بسیار از مفاهیم درباره مرگ و برخورد آدمی با مرگ هم روشن میشه. نمایش از اسمش عروسک‌های سکوت. این نمایش از امروز در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو فرزانه سهیلی نوشته و سمانه زندینجاد کارگردانی کرده. داستان چند خواهر، دو خواهر هستش که اینها پدرشون رو مسئول آتش سوزی میدونن که مادر اونها در این آتش سوزی سوخته شده، بنابراین در واقع این باز میکنن داستان رو و میرن به گذشته و کشف میکنن گذشته.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه عکس، نمایشگاهی با عنوان به روایت عکاسان معاصر ایران که قرار فردا افتتاح بشه. چه آثاری قراره در این نمایشگاه عرضه بشن آقای سرکویی؟
این نمایشگاه از چند نظر جالب هست. یکی از نظری که وقتی عکاس‌ها از رویدادها عکس میگیرن، در واقع تاریخ رو یا رویدادها رو ثبت میکنن، در قاب موندگار میکنن و باقی میمونه و آدم میتونه با نگاه کردن به اونها حوادث رو به زنده به یاد بیاره یا درباره حوادث آگاهی پیدا بکنه. نمایشگاهی که فردا افتتاح خواهد شد در گالری پرویز ملت، عنوانش همونطور که شما گفتین هست به روایت عکاسان معاصر ایران. در این نمایشگاه 36 عکاس اغلب معروف ایرانی 72 اثر خودشون رو عرضه کردن، از جمله کسانی که در این نمایشگاه آثارشون ارائه میشه از آرمان استفانیان، صادق تیرفکن، بهمن جلالی، رعنا جوادی، سیف الله سمدیان، محمود کلاری، عباس کیارستمی، رضا کیاییان، رومین محتشم و دیگران نام برد که اغلب همونطور که گفتم عکاسان شناخته شده هستن و کارهای بسیار زیبایی ارائه دادن.
آقای سرکویی، فردا روزیه که بر صحنه تئاتر از دو نمایش نامه نویس کهنه‌کار ایران بیشتر صحبت خواهد شد که اسماعیل خلج و دیگری هم محمود استاد محمد. همونطوری که شما هم بهتر از من میدونین، این دو نمایش نامه نویس معمولاً شخصیت‌های نمایش‌های خودشون رو از لایه‌های حاشیه نشین جامعه انتخاب می‌کردن. قراره که فردا نمایش جمعه کشی اسماعیل خلج نمایش نامه خوانی بشه و همینطور مراسم تولدی هم برای محمود استاد محمد قراره بگیرن. از این دو رخداد چه خبر بیشتری دارید؟
اشاره بسیار جالبی کردین، چون اسماعیل خلج کسی بود که تونست برای زبان مردم حاشیه نشین، کسانی در حاشیه شهرها زندگی میکنن، اصطلاح آندر کلاس رو در مدونها به کار میبرن، زبان دراماتیزه تئاتری خلق میکنه در آثار خودش و یک دستاورد بزرگی هستش که در تاریخ تئاتر ایران به نام اسماعیل خلج ثبت شده و البته بعداً هم کسانی مثل محمود استاد محمد همین شیوه رو پی گرفتن. اسماعیل خلج کسی است که نمایش گلدون خانم رو نوشته که یکی از بهترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر ایران هست. فردا نمایشنامه جمعه کشی او در فرهنگسرای اندیشه نمایشخوانی میشه، یعنی و این درآمد این هم قرار است به نفع کودکان بیمار کم بضاعت به اصطلاح کسانی که پول اندکی دارن سخت بشه. اما محمود استاد محمد خب میدونیم که چند پیش درگذشت، حالا قرار است که یک جشن تولدی برای او بگیرند با عنوان یادایات. این یادایات اصطلاحی است که از یکی از جمله های او گرفتند، آن لحظه که تو زیستی و من یادایات. این جشن تولد در واقع 63 سالگی محمود استاد محمد بود که اگر خودش هم در رنگ داشته بود در او شرکت داشت. این برنامه در سالن دکتر ناظرزاده تماشاخانه ایران شهر برگزار خواهد شد. برگزار کننده این برنامه کانون کارگردانان خانه تئاتر ایران هستش. قرار است که تصاویری که تا حالا دیده نشده از محمود استاد محمد پخش بشه، قرار است که یک ویدیوی درباره او پخش بشه و همچنین نوشته های او رو چند هنرمند معروف خواهند خوند، موسیقی اجرا خواهد شد و جالب‌تر از همه اینه که کتابی رونمایی خواهد شد که کانون کارگردانان خانه تئاتر این کتاب رو تهیه کرده، که این کتاب درباره چند عباس نلبندیان، محمود استاد محمد و محمد آستین هست که هر سه در تئاتر ایران از چهره‌های برجسته هستند.
ممنونم از شما فرج سرکویی، تا فردا خدا نگهدار.
من از شما خداحافظی میکنم تا فردا.
اما نوبت میرسه به پیامک های شما. شنونده این نوشته: رهبر عزیز و نماینده امام زمان، 33 سال است که حکومت میکنید. اگر بیگناهان را اعدام نکرده بودید حالا جمعیت کشور 150 میلیون نفر بود. همراه دیگری هم نوشته: بنا به فرمایش رهبر اگر جمعیت بشود 150 میلیون 10 میلیون آن میشود دانشجوی ستاره دار، 10 میلیون آن هم روانه زندان و 100 میلیون هم میشود روحانی و آیت الله و 1 میلیون میشود احمدی نژاد و 5 میلیون هم میشوند اختلاس کرد و بعد خدا باید به فریاد برسد. و پیامک بعدی هم اینطور میگه: رهبر بزرگوار، شما اول باید زندانهایی بسازید که ظرفیت 75 میلیون را داشته باشد، بعد جمعیت را بکنید 150 میلیون. و همراه دیگری نوشته: رهبر مسلمانان جهان، حالا جمعیت 75 میلیون است و 65 میلیون نفر گرسنه. وقتی جمعیت بشود 150 میلیون نفر، حتما 140 میلیون آن گرسنه خواهد بود و بعد بگویید مرگ بر آمریکا. و پیامک دیگری هم میگه که جناب رهبر، موضوع جمعیت رو درست فرمودید. بدانید که اگر هر زن دو بچه هم بزاید، جمعیت ایران تا 100 سال دیگر از 75 میلیون اضافه نخواهد شد، چون که سالی 5000 نفر را اعدام میکنید و سالی 10000 نفر هم از کشور فراری میدهید. بعد از این همه خبر میریم سراغ موسیقی جمعه ها. بردیا افشین از تازه های موسیقی ایرانی در هفته‌ای که گذشت میگه.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه جمعه ها مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته موسیقی رو تو ایران مرور میکنم. شاید پر سر و صدا ترین اتفاق هفته تخریب خانه استاد آواز موسیقی ایرانی، خانه غلام حسین بنان بود. با اینکه تو تهران این رسمه که بناهای قدیمی به راحتی کوبیده میشن و جاشون رو به ساختمونهای تازه میدن و حتی سوداگران ساخت و ساز به ساختمونهایی که چندان هم عمری ازشون نمیگذره رحم نمیکنند، اما این انتظار وجود داشت که شهرداری و شورای شهر تهران دست کم مخالفت کنند با خراب شدن خانه‌هایی که متعلق به چهره‌های برجسته هنر و فرهنگ این سرزمینند. اما تو روزهای گذشته تصاویر خانه تخریب شده بنان منتشر شده و مسئولی هم در این باره حرفی نزده. بهار دلنشین با آواز غلام حسین بنان، اثری ساخته روح الله خالقی بر روی شعری از بیژن ترقی. اما چند روز پیش یک نامه تو اینترنت منتشر شده بود که این تصور رو به وجود آورده بود، اون رو دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده. نامه‌ای که در اون از مشکلات موسیقی تو ایران حرف زده شده بود و از تنش بین مدیران بلند پایه موسیقی. نامه‌ای که در اون به تعطیلی ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران اشاره داشت و حتی به تخریب خانه بنان هم طعنه زده بود و از جابجایی ساختمان دفتر موسیقی گفته بود و نارضایتی کارکنان این دفتر. اما روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته این نامه جعلیه. با این حال این سوال وجود داره چرا این نامه باید منتشر بشه، چه کسانی اون رو منتشر کردن و چه هدفی ازش داشتن؟ آیا صرفاً هدف انتشار این نامه بازگویی مشکلات عیان موسیقی ایران بوده؟ شاید یکی از اتفاقهای جالب توجه این هفته نمایش فیلم مستند 6 قرن و 6 سال بود. فیلمی موسیقیایی اثری ساخته مجتبی میر طهماسب که حول محور فعالیت‌های گروه عبدالقادر مراغه‌ای تهیه شده. گروه عبدالقادر مراغه‌ای گروهیه که سرپرستیش رو محمد رضا درویشی بر عهده داره. این موسیقیدان و پژوهنده برجسته موسیقی ایرانی به همراه گروه عبدالقادر مراغه‌ای تلاش کرده آثار عبدالقادر مراغه‌ای هنرمند برجسته قرن نهم ایران زمین رو بازسازی کنه و آثار بازسازی شده رو در یک آلبوم به اسم شوقنامه منتشر کرده. همایون شجریان هم تو این تلاش قابل توجه آوازها رو اجرا کرده. تو مراسم پخش این فیلم دوشنبه این هفته استاد محمد رضا شجریان پدر همایون هم حضور داشت و درویشی رو مرد پیدا کردن گم شده های موسیقی سرزمین ایران خطاب کرد. تصنیفی به اسم راست از آلبوم شوقنامه، تصنیفی با آواز همایون شجریان با اجرای گروه عبدالقادر مراغه‌ای به تلاش محمد رضا درویشی. اما انتشار یک نامه از کوروش یغمایی تو این هفته کلی توجه ها رو به خودش جلب کرده. نامه‌ای که این هنرمند کهنه‌کار و پرطرفدار موسیقی در اون کلی رک و بی‌پرده حرف زده. از جمله در این نامه این سوال رو مطرح کرده چرا در ایران بهش اجازه فعالیت رسمی داده نمیشه، مسئله‌ای که خود کوروش یغمایی هم نمیدونه چه انگیزه پشتش میتونه وجود داشته باشه. یغمایی نامش رو با جمله از فرامرز پایور استاد موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته سنتور آغاز کرده که میگفت بیشتر به شنونده خوب نیاز داریم تا نوازنده خوب، و بعد هم تو نامش سخت به وضعیت موسیقی پاپ انتقاد کرده و تلاش‌های اخیر رو تو موسیقی تلفیقی ناآگاهانه دونسته. خلاصه در این درد و دل و این نامه بلند بالا که در وبسایت شخصیش منتشر کرده، کوروش یغمایی گفته که نمیدونسته وضعیت موسیقی در ایران اینقدر نابسامان و خرابه. به هر حال فرصتی برای ما که یادی از کوروش یغمایی کنیم و به آهنگ از او گوش بدیم، آهنگی به اسم گل یخ.
چشمون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه خونه کرده، دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از مژه هم پایین میام بارون میشه، سیل غم وادیمو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دوتا چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از افزای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم،
شکوفه توی این زمان میکرده. چی بخونم جوونیم رفت به صدا رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون میکرده. چی بخونم جوونیم رفت به صدا رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون میکرده.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.
در میونه دو تو چشمون قشنگه لونه کرده، شب هم موهای سیاهه خونه کرده. دو تا چشمون سیاهه